السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند بفرمایید. اللهم صل علی خب جهاد 40 روزه شما قبول باشه انشالله. تو این 40 روز پیروزی هایی بیشتر از 50 سال نصیب کشورمون شد، اونم پیروزی هایی نه در سطح ملی بلکه، یعنی فقط ملی نبود، بلکه پیروزی های بین المللی بود در ابعاد مختلف که اینا به برکت حضور شما بود. جنگ ما به خاطر اینکه جنگ ترکیبی بود، برخلاف جنگ های کلاسیک که مرزها با هم درگیر میشن، ارتشها با هم درگیر میشن و مردم میشن نیروی پشتیبانی، چون جنگ ترکیبی در نظر گرفته بودن و دشمن بیش از اون که روی شهادت اماممون و حمله نظامی حساب باز بکنه برای بلعیدن کشور، روی مردم حساب باز کرده بود، برای همین جبهه و خط اومد تو خیابونا و میادین و این باعث شد که نیروهای نظامی در واقع پشتیبان باشن، شما خط مقدم باشید. اونا هم هر روز دارن پیغام میدن، از روز اول تا الان، همین دیروز هم من با این بچه ها ارتباطی داشتم، میدیدم که میگفتم مردم اگه تو خیابون باشن ما هستیم. واقعا هم همین جوریه، یعنی شما هستید که خط مقدمید، به اونها قدرت میدید. اگر این خط شکسته بشه دیگه نیروهای نظامی اونم نمیتونن کاری بکنن و کسایی هستن که به قول آسد مجید موسوی فرمانده عزیز هوافضامون، اگر مردم در خیابان نباشن نمیگذارن ما شلیک بکنیم. کیا نمیذارن؟ همون کسانی که رهبر شهیدمون، رهبر جدیدمون ازشون به کودتاگر تعبیر کرد، منافقین داخلی و کسایی که همیشه دوست دارن این کشور رو تسلیم آمریکا و اسرائیل و غرب بکنن. هر خطرشون از خطر خود استکبار و صهیونیست برای کشور ما بدتره. اگر صهیونیست ها و آمریکایی ها توی این 40 سال هر ضربه ای به ما زدن، به خاطر وجود کی بوده؟ به خاطر وجود مسئولین خائن، منافقین و کسای اینجوری بوده که اونا تونستن کاری کنن. امام خدا رحمتش کنه میگه من نگرانیم از خارج نیست، نگرانیم همیشه از چیه؟ از داخله. این هست که همونطور که به هر حال رهبر خودمونم هشدار بارها دادن، برای همین حضور شما باعث میشه که هیچ وقت اونا نتونن کاری انجام بدن. شما باید همیشه این رهبری رو بفرموده امام جدیدمون حفظه الله، باید رهبری جامعه و خطهی های اصلی تو همین میادین تعیین میشه و تصمیم شما، اراده شما خیلی قدرتمندتر از بقیه کارها عمل میکنه. خب 40 اماممون هست سلام الله علیه، ایشون بیش از اون چه که به گریه ما، توسل ما، نمیدونم عزاداری ما احتیاج داشته باشه، که فکر نمی کنم داشته باشه، اونی که زمان حیاتش و الان توقع داره از ما چیه؟ گوش کردن به حرفاشه، یعنی اطاعتشه و گوش کردن به حرفاشه. این خیلی مهمه. ما اگه واقعا دوستش داریم، اون رهبر و این رهبر رو باید چیکار کنیم؟ باید اطاعتش بکنیم. و یکی از چیزهایی که این امام از روز اول، زمان که 40 سالشون بود، 40 سالشون دقت کنید، تا حتی کمتر، تا بالاتر، این بود که دیروز هم دیدید که اماممون گفتن یکی از هنرهای رهبر شهید ما چی بوده؟ پیشبینی های آینده دور بوده. ایشون وقتی که یه آدم جوان 40 ساله بود توی جبهه میگفت من اون موقعی که ما در وسط حمله ابرقدرت رو میگفت من روزی رو میبینم که ایران به یه قدرتی میرسه که هیچ وقت هیچ کس جرأت نگاه کردن بهش هم پیدا نمیکنه. اون موقع داشت این حرفا رو میزد و از اون موقع ایشون بارها اخبار غیبی و اخبار مربوط به آینده رو گفتن و ما توجه نکردیم، فکر کردیم فقط یه سخنرانیه، مثلا حالا یه سخنرانی سیاسی، یه سخنرانی هست، رهنمود داره میده، نصیحت میکنه. دقت نکردیم که ایشون داره خبر به ما میده، داره به ما آگاهی میده. برای همین من خواهش میکنم به این چند تا نکته توجه بکنید. ایشون به ما فرمودن من به شما اطمینان میدم که شما به پیروزی نهایی خواهید رسید. این اطمینان، باید اعتماد کنیم به حرف رهبرمون یا نه؟ فرمود من به شما این اطمینان، شما جوانها، و فرمود شما جوانها حتما با چشم خودتون نابودی اسرائیل و پیروزی نهایی رو خواهید دید. فرمود اسرائیل الان نه، 10 سال پیش. فرمود اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. ایشون فرمودن من میدانم، اینو دقت کنید، این کلام خیلی سنگینه، ما هم فقط شنیدیم و متاسفانه تبیین نشد توسط اونایی که وظیفه‌شون تبیین بود. من میدانم که خداوند اراده کرده که این ملت رو به عالی‌ترین درجات پیشرفت در جهان برسونه. وقتی میگه میدانم، داره خبر از اراده خدا میده. هیچ کس، هیچ آدمی، هیچ عالمی نمیتونه و حق نداره از اراده خدا چیکار کنه به بقیه، چون اراده خدا مال خداست. اگه یه کسی داره میگه من میدونم خدا اینجوری اراده کرده، یعنی این خبر رو از کجا داره به تو میده؟ این خبر، خبر معمولی نیست، تحلیل نیست، دقت کنید، داره از یه جایی به شما این خبر رو میده، اتصال به یه چیزی داره که میگه من میدانم خدا اراده کرده. اینا رو ما بهش توجه نکردیم. ایشون فهمود خدا برای این ملت شکست قرار نداده و فرمود شک نکنید، از ما خواست که شک نکنیم که حتما پیروزی. تمام. خب حالا یه موقعی تو این کارها فراز و نشیب داره. ایشون فرمودن این حوادثی که پیش میاد، جنگ، فتنه ها، خیابونا، نمیدونم منافقین، کشتارا، ترورا، تحریم، گرونین، اینجور چیزا، اینا نتیجه طبیعی حرکت به سمت یه قله است. بالاخره آدم وقتی به قله میره، ایشون دو تا کلمه در مورد آینده ما به کار برد، یکی به قله نزدیک میشیم، یکی داریم پیچ تاریخی رو طی میکنیم. پیچ تاریخی یعنی اون چیزی که همه انبیا از آدم تا الان منتظرش بودن، یعنی هر زحمتی که همه انبیا کشیدن الان به دست شما رسیده، شما وارث تمام انبیا شدید. دقت کنید، وارث تمام ائمه شدید. این هست، این وراثتی که شما مقامه و یه شرافت عظیمی است که شما اینو برام ائمه میخوین، السلام علیک یا وارث آدم است، الان رسیده به شما. شما هم مثل خانواده آسمانیتون وارث شدید وراثت مأموریت و رسالت همه انبیا و ائمه. برای همین ایشون از ما به ما قول داد که ما پیروز میشیم و ما مطمئنیم، شک کم نمی کنیم، و ایشون گفت شک نکنید. این خواهش میکنم. برای این اگر یه موقعی تو فراز و نشیبی پیش میاد تو کشور، مثلا حالا فرض بفرما یکی میخواد مذاکره کنه، نمیدونم، یا مثلا فلان اتفاق بیفته، فلان چیز بشه، بدبینی نداشته باشیم، ناامید نکنیم مردم رو، مردم رو نترسونیم، بگیم آی ما 40 شب اومدیم اینجا، چی شد، همه میخوان کار ما رو خراب بکنن. نه، کار شما هیچ وقت خراب نمیشه، عمل شما ضایع نمیشه، حضور شما. ایشون از ما فرمود فقط یه شرط خواست، فرمود استقامت کنید، حضور داشته باشید. و شما 40 شب اینجا بودید، 50 سال کشورتون جلو افتاد. اگر آقای ما شهید نشده بود، اگر جنگ نشده بود، اگر شما نمی اومدید توی وسط میدون، این 50 سال پیشرفت و تو 40 روز یه کشوری که تحریم شده بود 47 سال الان شده به چی تبدیل شده؟ به تحریم کننده جهان. دقت کنید، تازه هنوز همه برگاهاشو رو نکرده، نه نظامی نه اقتصادی و چیزای به ابعاد دیگه‌اش الان خیلی رو نکرده و الان رسیده به اینجا که دنیا، شما کی باور میکرد بزرگترین قدرت جهان نظامی اجتماعی اقتصادی سیاسی رسانه‌ای بیاد اینجوری ذلیل بشه به دست شما به وسیله شما 40 روز؟ این حضور شما، این نورانیت و این آثار رو داره، این لطف خداست، البته لطف خداست، خدا داره کار خودش رو میکنه. برابر این ایشون به ما میگه که شما تو میدون باشید پیروز میشید، اگر تو جریان باشید، تو جهاد باشید. فرمود اگر مقاومت کنید قله رو فتح خواهید کرد. همون نزدیک قله هستیم دیگه. قله چیه؟ فرمود چیزی که از زمان رسول الله تا الان تحقق پیدا نکرده. پیغمبر برای چی انبیا برای چی اومدن؟ پیامبر اسلام برای چی اومده؟ قرآن فرمود ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کل. پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. اینو دقت کنید. به امام صادق گفتن خب این آیه چرا اتفاق نیفتاد؟ فرمود اینو مهدی ما انجام میده. و حالا خود آقا فرمود این ماموریت رو خدا برای مقدمه سازی ظهور مهدی، خدا اینو سپرده به ملت ایران. بی خود نیست که در شأن شما مردم عزیز ما بیش از 10 آیه در قرآن در مورد ملت ایران و انقلاب اسلامی داریم. 10 آیه، 10 روایت درباره عظمت شما. پیامبر فرمود افضل الناس یقینا، افضل الناس ایمانا، اعظم الناس سهما فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان یقین و سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستن. فرمود اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هستن. چند تا شد؟ 3 تا. بگید تبعید، بلا و آوارگی. از خود پیغمبر که اونجوری شهید شد، امیرالمومنین مادرمون اول حضرت زهرا، امیرالمومنین 25 سال استخون در گلو، خار در چشم، بعد شهیدش کردن. امام مجتبی سیدالشهدا، همه اینا اینجوری شدن. این آخری هم که 1192 ساله به تعبیر علیه السلام آواره ترد شده، تنها و یگان است. کی باید اینو تمامش بکنه؟ خدا میگه من تو قرآن چند هزار سال پیش گفتم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد، از چند هزار سال گفتم یه قومی قراره بیان، یه قومی قراره بیان، اونا این کارو میکنن، اونا این آوارگی رو چیکار میکنن؟ تمام میکنن و زمین رو برای غلبه دین خدا و حاکمیت دین خدا آزاد میکنن. این ماموریت خدا به شما داده. چرا داده؟ برای اینکه حالا گفتم، برای اینکه این هیچ ملتی رو کره زمین از زمان آدم تا الان هیچ ملتی مثل این ملت ظهور نکرده هستن، رو زمین نیامده هستن. کره زمین مردمی به این قدرت، به این عشق، به این ولایت، به این ایمان، به این یقین رو کره زمین ما نداشتیم. اینو ببینید، نمیگم شماها همتون، همین ردیف اول، همین ردیف که اینجا نشستن، در خونه مادرمون حضرت زهرا بود، او شهید نمیشد. دقت کردید؟ اگه تو اینجوریه، اونجا ائمه انقدر تنها بودن، نه این لشکر ماشاءالله اینجا. به همین جهت قدر خودتون رو بدونید، این ماموریت دست شماست. لذا امام فرمود انقلاب اسلامی نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. اللهم صل و فرمودن، یعنی این نقطه خیلی مهمه از نظر امام، انقلاب اسلامی تو حدیثش هم خوندم براتون دیگه الان، و پیامبر هم شیعه و هم سنی نقل کردن که یخرج ناس من المشرق فیوتئون للمهدی سلطان، مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن. اما امام انقلاب اسلامی رو مقدمه ظهور نمیدونست، بخشی از ظهور میدونست. میگفت ظهور شروع شده و با انقلاب اسلامی شروع شده. فهمون انقلاب اسلامی کار من نبود، نه من و نه هیچ کس دیگه نمیتونست انقلاب به وجود بیاره. این انقلاب نقشه خدا و شخص صاحب زمان بود، این شروع کرده کارو امام زمان. برای همینم هم رهبر جدیدمون از چی صحبت کرد تو پیام؟ گفت چه دعایی کرد؟ ظهور چی بگید؟ عام، یعنی داریم میرسیم به این قله انشالله. لذا اون چیزی که از زمان رسول الله همه منتظرشن حاکمیت دین خداست که دست شما مردمه و شما کاری کردید که همه مردم جهان متوجه شما و ایران شدن. این اتفاقی که از نظر فرهنگی اتفاق افتاد، ما 50 سال خیلی کار کردیم. من خودم کار ما 25 زبان دنیا تو مؤسسه‌مون محصول تولید میکنیم، با 140 کشور ارتباط رسانه‌ای، علمی، آموزشی، فرهنگی داریم. توی این سرعت کارهای بین المللی دارم میبینم یه دفعه اتفاقی که تو این 40 روز افتاد اصلا باز شد. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله، همه دنیا عاشق شما. الان کشورها به جای اینکه موشکای ما رو نشون بدن، مردمشون پیروزی های نظامی ما رو، شماها رو میان نشون میدن. میدونید اون چه که دنیا رو فتح کرده همین تماسه شماست، همین حضور شماست. و این حضور هستش که همه عاشق این انقلاب، عاشق شما، عاشق این ملت شدن و براتون شب و روز دارن دعا میکنن. اگه ما الان تو کانال جهان خبر اینو حتما برید نگاه کنید، گذاشتم اینا رو، دعاهایی که مردم دنیا دارن در حق شما میکنن، از تو آمریکا شما بگیرید تا اروپا تا کشورهای دیگه، همه دارن شب و روز دلشوره شما رو دارن. شما شدید نقطه امید کل کره زمین. خیلی مهمه اینو من نمیگم. ببینید دوگین، الکساندر دوگین، ما این مشاور ارشد آقای پوتینه، غربی ها بهش میگن عقل منفصل پوتین. دقت کنید انقدر مهمه این آدم. ایشون میگه که ایران به همه دنیا امید و عزت رو برگردوند و داره برمیگردونه و فرمود همه دنیا باید مثل ایرانی ها باشن. اگر تسلیم نشدید، به همه مردم دنیا میگه، منجی خواهد آمد. این کلمه مال من نیست، مال ایشونه که منجی میاد. گفت روسیه در کنار ایران برای ظهور مسیح خواهد جنگید. دقت کنید چه حرفایی داره زده میشه به خاطر شماها. دقت کنید دیوید میلر، جامعه شناس معروف و بزرگ انگلیسی، همین چند روز پیش، چند ایناشو ببینید، اینو حتما بزنید، میاره کلماتشو. نه ایشون، آمریکایی هم چند تاشون هستن که وقت نیست، من دروگه نمیتونم اینا براتون بخونم. گفتن ایران اگر پیروز بشه دنیا آزاد میشه و اگر شکست بخوره صهیونیست کل دنیا رو میبلعه. برای همین این که الان آقا هم دیروز پیغام دادن، اونی که نمیذاره نه ایران، ایران که اصلا بماند، خیلی گنده تر از دهن ایناست، اونی که میتونه جهان رو نجات بده از دست اینها شمایید و قطعا شما انشالله با همین حضورتون جهان رو نجات بدید. میخوام بگم افکارتون رو هی محدود به تنگه هرمز و نمیدونم وطن و وطن و وطن و چیزای کوچیک نکنید. الان دارید شما کره زمین رو، ارض رو میخواید نجات بدید برای آقا امام امشب هم استغاثه هم برای همینه، زمین رو آزاد کنید. ما یه عمر خوندیم حتی تسکنهو چی؟ ارزکت او. امام زمان امام ایران و نمیدونم عراق و اینا نیست، امام کره زمینه. کی باید زمین رو آزاد کنه؟ قرآن میگه ما یه قومی رو گفتیم از چند هزار سال پیش، اونا میان زمین رو آزاد میکنن، بندگان صلاحیت دار ما که شما این صلاحیت ها رو ایجاد کردید. و بنابراین هی فقط ایران نگیم. الان این پرچما کمه، آقای شهردار هم ایشالله هستن، تشریف دارن کمک کنن. اینجا دستاتون پرچمای حزب الله، پرچمای عراق، پرچم یمن، اینا همه یه جبهه هستیم. دیشب آقا گفت همه چی هستیم؟ یه جبهه. مردم دنیا هم ببینن که شما انقدر هوشیار هستید که فقط پرچم ایران دستتون نیست. پرچمای بزرگ همه جا در دست شما باشه. اینا به همه امید شما، همه برای شما اومدن تو خط اونا. همه به خاطر شما اومدن. روی این حساب اینو توجه بکنید که این رسالت، رسالت بزرگیه. اما نکته آخر رو بگم، این که حالا که این رسالت به گردن ما افتاده، باید بلد باشیم از پیروزی هامون درست استفاده کنیم. اول چی بود؟ این که وعده داده خدا، امام امت، اهل بیت، قرآن، اینا احادیثش رو تو همین کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان من همه رو آوردم، مال شیعه سنی همینجا هم چادر دارم بگیرید، انقلاب اسلامی آینده جهان و کتاب استقاسه، که استقاسه رو باید چجوری به شکل فنی و استاندارد انجام بدیم تا درست در بیاد. ببینید ادب پیروزی، قرآن میگه اونقدر که پیروزی های یک شخص چه در زندگی فردیش و چه در زندگی اجتماعی میتونه بهش آسیب بزنه، شکستاش و گناهاش بهش آسیب نمیزنن. این دقت کنید چی گفتم ها؟ فهمیدی چی گفتم یا نه؟ اونقدر که چی؟ پیروزی ها، کمالات، موفقیت های یک شخص میتونه یک شخص رو نابود بکنه و یه ملت رو، شکست ها و سختی ها نمیتونن. چرا؟ چون انسان با پیروزی یا با موفقیتش دوچار شرک میشه. پیامبر فرمود اگه گناه نکنید به بدتر از گناه میترسم از شما. یعنی آدم اصلا گناه نکنه، معصوم باشه گناه نکنه، میگه یه چیز خطرناکتر از اون شما رو تهدید میکنه. اون چیه؟ اون عجبه. عجب یعنی عاشق خودت بشی، کمالات خودتو ببینی، شیفته خودت باشی و فکر کنی بقیه آدم ها چی هستی؟ بهتری. امام حسین فرمود که از ادب یعنی وقتی از خونت اومدی بیرون چشمت به هر کس خود بگی از من چیه؟ بهتره. آقا امام صادق فرمود کسی که خودشو بهتر از بقیه میدونه، حتی یه کافر، حتی یه کافر بهتر از بقیه میدونه، این آدم مستکبره، این آدم مستکبره. و امام کاظم فرمود کسی که خودشو بهتر از بقیه میدونه، فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن. برای این لوس نشیم، عجب نگیره ما رو. قرآن ادب برخورد با پیروزی رو چی میگه؟ اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اگر نصرت خدا و پیروزی اومد و تو دیدی همه مردم دارن فوج فوج میان تو دین خود، اتفاقی که شما رقم زدید الحمدلله، خدا به واسطه شما رقم زده، تو دنیا داره این اتفاق میفته. حالا ماهایی که دیگه الان تو اون خط مقدم بین الملل هستیم داریم میبینیم اینا رو، باهاشون دائما در ارتباطیم، پیاماشون رو دائما داریم دریافت میکنیم، داره دنیا اتفاق. شما تا همین مقدار که ادامه بدید، همونطور که ما هر شب معجزه دید واقعا تو دنیا اتفاقات، همین جوری مطمئن باشید اتفاقای بزرگی، بزرگتر از اون چه که تا الان گذروندی رو همین تو همین ایام انشالله مژده ها و بشارت های زیادی است با چشم خودتون چیه خواهید دید. رهبرمون فهمود الان وقت ناامیدی و خسته شدن نیست، وقت شوقه. شوق، شوق پیروزی، شوق رسیدن به قله، شوق به خاک مذلت نشوندن ابرقدرت هاست و شما دارید این کارا رو میکنید الان. ولی قرآن میگه اگه دیدی اتفاق افتاد لوس نشی یا شنگولی نکنی، یا حواست باشه کار تو نیست، کار کیه؟ کار خداست، کار خداست. فسبح به حمد رب. هم با شکر فرق داره. شکر واجبی است که اگه کسی نداشته باشه زندگیش برکت نداره. کسی که از همسرش تشکر نمی‌کنه، پدر مادرش، از دوستاش، از همکاراش، از رفیقر محله تشکر نمی‌کنه، زندگیش زمین می‌خوره. آدم با شکر زندگیشو باید اداره کنه. دقت کنید. فرمود هر کس از مخلوق خدا تشکر نکنه از خدا تشکر نکرده. اما حمد نه. حمد کار کیه؟ هم فقط مال خداست. بگید الحمد لله. اگر مثلا شما یه گلی رو می‌بینید خیلی خوشگله، یعنی این گل وجودش رو کی بهش داده؟ خدا. قشنگی و طراحی و رنگ و بو و خواص و آدارویی و غذایی رو کی بهش داده؟ خدا. پس چیزی از خودش نداره. ما هم همینجوری هستیم. جنس ما در قرآن از فقر آفریده شده. انتم الفقراء الی الله. شما همتون فقر ذاتتون مال خودتون نیست، کمالاتتون مال خودتون نیست، عبادتاتون مال خودتون نیست. قرآن این ادب رو به ما چجوری یاد میده؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما تو تیر میزنی پیغمبر، به پیغمبرش داره میگه ها، تو تیر میزنی تو نزدی، کی زده تیرو؟ خدا. ما یه قطره آبم نمیتونیم قورت بدیم، یه پلکم بدون اذن خدا نمیتونیم بزنیم. لذا قرآن میگه اگه دیدی این کار اتفاق افتاد حواست باشه ها، این خدایی که داره این کارو میکنه، خدا تو رو انتخاب کرده برای این کار، لوس نشه یه موقعی ها. فسبح به حمد ربک. آقا امام صادق فرمود لیس الذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثانی من الذاکر. ذکر مقوله زبانی نیست. خب حالا ما الان هممون با هم صلوات بفرستیم ذکر بگیم، نگه نه اینجوری نیستش، فکری هم نیست. خدا و مذکور و معشوق اول باید اجازه بده به دل شما نگاه میکنه و تو تازه میگی یا الله، تو تازه میتونی یه صلوات بفرستی، دو رکعت نماز بخونی، بری حرم. اللهم لا محمد و میری حرم حواست باشه. خب من الان پاشدم امام رضا، خرج کردم اومدم حرم، طلبکار اگه بشی اشتباه، اون سقوطت اونجاست که تو بابت ذکر عبادت کار خیر طلبکار شی. نمیدونم انقدر گریه کردیم، انقدر تو خونمون روزه گذاشتیم، این لطف خداست. خدا میگه من خودم مهمونت کردم، من دل تو انداختم، من دلم برا تو تنگ شد، گفتم تو یه یادی از من بکنی، دلت باز شد، دوستت داشتم. رفتی حرم چسبیدی به زریح، داری بوس میکنی، حواست باشه امام داره تو رو بوس میکنه ها، فکر نکنی تو داری امامو میبوسی. ما یه سلام هم نمیتونیم به امام بدیم. امام فرمود هر کاری که شما میکنی جواب ماست. پس ما اساسا سبقت سلام به اهل بیت نداریم. سلامی که شما میگوی السلام علیک یا ابا عبدالله، قبل از که تو بگی امام سلامش میگه من گفتم اجازه دادم تو سلام بدی. برای سلام های شما جواب سلام ماست و شما مهمون ما هستید، ما میزبان شماییم. خدا میگه من و اهل بیت میزبانتون هستیم. لذا اگه موفق میشید عبادتی بکنید، ذکری بگید، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، اون تو رو کشونده تا اونجا. اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. بنابراین توجه بکنیم که واستغفر. چرا میگه استغفار کن؟ میگه اگه پیروزی رو دیدی استغفار کن. چرا استغفار؟ میگه چون تو چشمت خورد به موشکی، گفتی حاج مجید نمیدونم نقطه زن. نکه نگی، ما حواسمون باشه بگیم، اما حواسمون باشه که اگه موشک تو دیدی، دولت تو دیدی، سپاه و ارتش رو دیدی، دوچار شرکی. و اونجا که گفتی و رعیته، رعیته این دیدی دیگه، برو استغفار کن. و استغفره انه کان توابا، خدا میبخشدت اگه بفهمی که چیز کار میکنی. پس فقط کی؟ خدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. اگه این از ذهنت رفت و غیر از خدا کس دیگه رو دیدی، اونجا دوچار شرکی، خدا هم تو رو واگذار میکنه به همونا. این خیلی خطرناکه. پس این یادمون نره. نقطه آخرم این که استغاثه واجبه. قرآن فرمود ما همه اقوام رو بدون استثناء به انواع بلا دوچار میکنیم لعلهم یتضرعون، تا گریه کنن. تضرع دعا کافی نیست، چی؟ گریه، زاری، اون رمز پیروزی و رمز فرج شماست. برای همین استغاثه ها اومده تو خیابونا، تو میادین، که مردم بیشتری این گریه رو بکنن، این استغاثه رو کنن، تا انشالله خداوند تبارک و تعالی به فضل خودش فرج آقا رو برای ما برسونه. اگر همه با هم استغاثه کنن، خدا مدت غیبت رو به ما خواهد بخشید قطعا، و ما انشالله به اون پیروزی نهایی خواهیم رسید. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.